ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. نخست وزیر کانادا از ایران خواست به همسر کاووس سید امامی اجازه دهد از کشور خارج شود. دونالد ترامپ در پیام نوروزی خود به ایرانیان حکومت تهران را مورد انتقاد قرار داد. و ولیعهد عربستان سعودی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا وارد ایالات متحده شد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در حساب کاربری توییتر خود از جمهوری اسلامی خواست به مریم مومبینی همسر کاووس سید امامی اجازه دهد از ایران خارج شود و نزد خانواده‌اش در کانادا بازگردد. جاستین ترودو همچنین خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران درباره چگونگی مرگ کاووس سید امامی در زندان شد. خانواده کاووس سید امامی دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی‌اند. فرزندان کاووس سید امامی کنشگر محیط زیست چهارشنبه 16 اسفند اعلام کردند که هنگام ترک ایران ماموران فرودگاه مانع خروج مادرشان از کشور شدند. هفته پیش فرزندان آقای سید امامی مستقیما از نخست وزیر کانادا خواستند برای خروج مادرشان از ایران به تهران فشار بیاورد. کاووس سید امامی روز 4 بهمن سال 96 بازداشت شد و در 19 بهمن در زندان اوین درگذشت. مقام‌های قوه قضاییه علت مرگ این استاد دانشگاه را خودکشی اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با ارسال پیام تبریک نوروز برای میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان که فرارسیدن بهار را جشن می‌گیرند، نوروز زیبا و فرخنده‌ای را آرزو کرد. دونالد ترامپ همچنین با انتقاد از حکومت ایران و سپاه پاسداران افسود مردم ایران تحت فشار حاکمانی‌اند که به جای خدمت به مردم به خود خدمت می‌کنند. دونالد ترامپ که تهدید به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای کرده است، سپاه پاسداران را یک ارتش خاصم خواند که از مردم ایران می‌دزدد تا صرف تروریسم در خارج از کشور کند. آقای ترامپ در بیانیه خود آورده است که سپاه پاسداران بیش از 16 میلیارد دلار برای نگه داشتن دولت سوریه و حمایت از شبه نظامیان و به گفته وی تروریست‌ها در سوریه، عراق و یمن هزینه کرده است. وی همچنین در این پیام تاکید کرده است که ایالات متحده در کنار مردم ایران و آرمان‌هایشان برای ارتباط با دنیای بزرگتر و داشتن حکومتی مسئول و پاسخگو می‌ایستد. دونالد ترامپ در پیام تبریک نوروز سال 96 خود به مسائل سیاسی اشاره‌ای نکرده بود. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد ایالات متحده شد. شماری از بازرگانان عربستان نیز در نخستین سفر محمد بن سلمان به آمریکا به عنوان ولیعهد عربستان وی را همراهی می‌کنند. محمد بن سلمان قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، محمد بن سلمان درباره روابط دو جانبه و مسائل مرتبط با منافع مشترک دو کشور با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. این ولیعهد 32 ساله گفته است که آغازگر اصلاحات و نوگرایی در عربستان است. از سوی دیگر روز دوشنبه پیش از این دیدار، عادل جبیر وزیر خارجه عربستان از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد و آن را پر از ایراد دانست. دیدگاه ریاض درباره توافق هسته‌ای به نقطه نظر دونالد ترامپ نزدیک است که گفته است برجام یا باید اصلاح شود یا آمریکا از آن خارج خواهد شد. نوروز جشن آغاز سال نو از کهن‌ترین جشن‌های بجامانده از دوران باستان است. نوروز در ایران، افغانستان و کشورهای منطقه از جمله پاکستان، گرجستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، عراق، قرقیزستان و تاجیکستان هم گرامی داشته میشه و مردمان در این کشورها جشن‌هایی برپا می‌کنند. امید مرزبان، همکار بخش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد اینجا در استودیو همراه ما هست. در افغانستان مراسم نوروز چطور برگزار میشه؟ آیا اونطور هستش که مردم تمایل دارن همه چیز نو باشه و بعد هفت‌سین بچینن و همین مراسمی که ما هم اینجا داشتیم؟
بله، سلام سپیده جان، سلام و نوروز شما پیش از پیش مبارک. بله، در افغانستان هم تدابیر به خاطر برگزاری نوروز بسیار زیاد است. خانه ها مراسم و خانواده ها البته آمادگی دارن برای این جشن. فردا البته این جشن تجلیل میشه، همون رقم که شما گفتین، هفت‌سین آماده میشه و همچنان ما یک چیز داریم به نام هفت میوه که از هفت نوع میوه خشک آماده میشه که البته جالب و مزه‌دار است که در اینجا هم خواهیم داشت در جریان روزهای نوروز. البته بله حتما مهمان ما باشین برای هفت میوه. و در پهلوی از این مراسم دیگه جشن و کنسرت و موسیقی هم در نقاط مختلف افغانستان برگزار میشه، مخصوصا در شهر مزار شریف مرکز ولایت یا استان بلخ در شمال افغانستان که هزاران نفر از نقاط مختلف افغانستان میآیند و این جشن را با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری و شادی سپری میکنند.
امید، در واقع در فاصله سالهای 96 و 2001 دوران حکومت طالبان محدودیت‌هایی وجود داشت برای برگزاری جشن نوروز و در واقع ممنوع بود برگزاری جشن. الان چطور هستش با وجود تندروهای مذهبی؟
خب علاقات تندروی مذهبی در کل با نوروز مخالفت نشان دادن در افغانستان همچنان، و طالبا البته در زمان طالبا از نوروز تجلیل نمیشد در افغانستان. حالا هم نگرانی ها از مسائل امنیتی در افغانستان وجود داره در روز نوروز، به همین خاطر تدابیر امنیتی در نقاط مختلف افغانستان خیلی شدید است، چون جشن نوروز جشنی هست که معمولا مردم خیلی زیاد با هم جمع میشن، تجمعات بزرگ مردم میباشه و اگر احیانا کدام حادثه شوه اتفاق امنیتی رخ بده تلفات بدون شک بیشتر از معمول می باشه. به همین خاطر تدابیر امنیتی در نقاط مختلف افغانستان به خصوص در کابل و شهر مزار شریف که مرکز تجلیل از نوروز از فردا بسیار شدید است، و البته که قسمی که شما گفتین بله حلقات تندرو مخالفت خود را نشان دادن با جشن نوروز چون این را یک جشن غیر اسلامی میدانن.
بعد یک موردی که من در فیسبوک دیدم و در رابطه با همین موضوع بود، متنی بود که همراه با یک تصویر در واقع منتشر میشد، دست به دست میشد، تصویر یک در واقع شخصی هستش که تیپش مثل همین در واقع تندروها و طالبان هست، نوشته من نوروز را جشن نمیگیرم، و بعد در کنار این تصویر نوشته این عبدالرحمن است، عبدالرحمن نوروز را جشن نمیگیرد، عبدالرحمن میداند که نوروز عید مجوسی هاست، عبدالرحمن دو عید دارد، عبدالرحمن خیلی هوشیار است، مانند عبدالرحمن باش. و بعد مثل این که یک پاسخی هم داشته این
خب این یکی از حرکت های روی صفحه فیسبوک و شبکه های اجتماعی افغانستان است که در روزا خیلی دست به دست میشه. بله طرفدارای جشن نوروز یا البته مخالفین جشن نوروز همون پیام را که شما خواندین به نام شخص به نام عبدالرحمن نشر کردن، ولی طرفداران جشن نوروز که در اصل مخالفان عبدالرحمن هستند تصویر مشابه را درست کردن،
آدم از برادر دوقلوش.
بله از برادر دوقلو یا دوگانه عبدالرحمن به اسم عبدالرحیم نوشتند که این عبدالرحیم است، عبدالرحیم برادر دوگانه عبدالرحمن است، او میگوید عبدالرحمن غلط کرده، به نظر عبدالرحیم عبدالرحمن یک افراطی است که احترام به باورها و فرهنگهای دیگران را بلد نیست، عبدالرحیم به عبدالرحمن توصیه میکند که وقتش را به خاطر مطالعه و شناخت فرهنگهای مختلف سپری کنه و دست از نفاق و نفاق دینی و فرهنگی برداره.
بله سپاسگزارم امید. امید مرزبان همکار بخش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزادی بود که اینجا همراه ما در استودیوی رادیو فردا بود.
سلام به شنونده های رادیو فردا، من آرش هستم.
من گوگوش هستم، خوشحالم که در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا با شما خواهم بود.
من تارا تیبا هستم، در برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شما هستم.
سال نوی همگی مبارک. امسال من با فرشید و گروش همراه شما هستیم در برنامه نوروزی رادیو فردا. امیدوارم بهتون خوش بگذره.
سه شنبه یادتون نره از رادیو فردا 5:30 تا 8:30 بارد.
عید شما مبارک.
بله سال نو رو من هم پیشاپیش به شما تبریک میگم. اما در این قسمت نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قربیگلو وکیل مدافعش می‌گوید او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت، مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات ارتش ترکیه علیه یگانهای مدافع خلق کرد یا یپگ پس از افرین به سرتاسر مناطق کردنشین شمال سوریه و حتی به عراق کشیده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اردوغان روز دوشنبه 1 روز پس از اشغال مرکز شهر افرین در شمال سوریه گفت نیروهای ترکیه و متحدان سوریه‌اش در اهداف بعدی به کوبانی، قامشلی و منبج هم خواهند رفت و اجازه نخواهند داد نواری کردنشین در مرز سوریه و ترکیه شکل گیرد. شهر منبج در کنترل نیروهای آمریکایی و یپگ است. ترکیه یپگ را گروهی تروریستی می‌داند. رجب طیب اردوغان همچنین گفت 1 شب ممکن است ناگهان نیروهای ما وارد شهر سنجار شوند. سنجار یا شنگار در شمال غربی عراق قرار دارد. ارتش ترکیه به همراه متحدانش از شورشیان سوریه پس از 8 هفته جنگ روز 1 شنبه شهر افرین را که در کنترل یپگ بود اشغال کردند. در روزهای اخیر بیش از 200,000 تن از اهالی افرین از این شهر گریختند. گزارش‌های بیشماری حاکی از غارت اموال اهالی این شهر توسط نیروهای ترکیه و متحدانش است. اما قاضی دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور پلیس در ایران برای محمد سلاس از دراویش گنابادی و متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد. به گزارش ایرنا، متهم و وکیل وی برای اعتراض به رأی صادره 20 روز فرصت دارند. اتهام محمد سلاس زیر گرفتن مأموران پلیس با اتوبوس و کشتن 3 تن از آنان در جریان درگیری‌های دراویش و نیروهای امنیتی و نظامی در خیابان پاسداران تهران است. آنطور که دادگاه اعلام کرده است، شاکیان و اولیای دم تقاضای قصاص محمد سلاس را درخواست کرده بودند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران پیش از این اعلام کرده بود که این درویش گنابادی پیش از پایان سال 96 اعدام خواهد شد. و با همین خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید.